صدای خسته را مانم، نی شکسته را مانم، سکوت سرد و سنگین به دل نشسته را مانم، هراس و بیم پنهان در راه بسته را مانم. خروشون خاطری آشفته تر دارم، چون مرغان سیر در قفه سر زیر پر دارم، دلبسته میداند، ملال خستگی ها را دل شکسته میداند، پیش دشمن ریشه سگ هم دم شیشه شده پیوسته، همیشه عشق رنج اندیشه، ز دریای خروش آشفته تر دارم، چون مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم. دگر زمزمه ساز و نخوش لحنی آواز، ندلم ملتهب عشق نبه جان حسرت پرواز، ندگر شوق دویدن نه به جان تا برسیدن، نرسیدن به امیدی نه امیدی برسیدن، غم دل بستگی ها را فقط دل بسته میداند، ملال خستگی ها را دل شکسته میداند، پیش دشمن ریشه سگ هم دم شیشه شده پیوسته، همیشه عشق رنج اندیشه، ز دریای خروش اون خاطری آشفته تر دارم، چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37 هست.
تئوری ذهن. روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدایی که بخشاینده است. سلام، شنونده یه برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلی خرمان هستم و خوشحالم که همراه با همکارانم در خدمت شما هستیم. برای همه کسانی که در دنیای کسب و کار و تجارت فعالن، ضروریه تا از روایت‌های اقتصادی درس‌های علمی و اجرایی و کاربردی بیاموزن. شما در زمینه شغل تجارتی که دارید چقدر روایت‌های مشابه و همسو با کار خودتون رو دنبال کردید و شنیدید؟ آیا روایت‌های اقتصادی تنها داستان‌هایی هستن برای گوش دادن یا داستان‌هایی هستن برای شنیده شدن؟ شما چقدر از روایت‌های اقتصادی مردمان دنیا درس آموختید؟ بعضی ها با این عنوان که کشور ما در زمینه فرهنگ و دانش و مخاطب شناسی مستقل از سایر کشورهاست، پای روایت های جهان نمیشینن. آیا شما هم با این دیدگاه موافقید؟ آیا واقعا این امکان وجود داره که ما به تنهایی تمام روایت های مردم دنیا رو تجربه کنیم؟ وقتی خبری دهان به دهان میچرخه، شاید آلوده واژگان و دیدگاه‌هایی بشه که نه تنها منصفانه نیستن، بلکه همسو با هدف و نتیجه پایانی اون روایت هم نیستن. و شاید همین دگرگون شدن اخبار باشه که ما را از شنیدن اصل ماجرا دور میکنه و در نهایت تصمیم‌گیری‌های مردم و مسئولان رو در جهتی که خلاف منفعت عمومی هدایت میکنه. امشب هم قرار هست با هم روایتی رو بشنویم. شما هم میتونید قسمت جذاب این روایت و نقطه نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036 37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میان بگذارید. روایت امشب رو با هم بشنویم. اقتصاد ژاپن قبل از اینکه تسلیم یکی از طولانی ترین بحران‌های اقتصادی در تاریخ مالی شود که به عنوان دهه گمشده شناخته می شود، مورد حسادت جهانیان بود. در دهه 1970، ژاپن بعد از ایالات متحده دومین محصول ناخالص ملی جهان را تولید کرد و تا اواخر دهه 1980 در سرانه GMP در سر تا سر جهان رتبه اول را داشت. اما همه اینها در اوایل دهه 1990 و با توقف اقتصاد آن پایان یافت. اکثر بحران‌های اقتصادی بلافاصله به دنبال یک رونق اقتصادی به وجود می‌آیند. به همین ترتیب دهه از دست رفته ژاپن بیشتر ناشی از حدس و گمان در طی یک دوره رونق بود. ارزش املاک و شرکت‌های عمومی بیش از 3 برابر شده بود، تا جایی که منطقه‌ای به وسعت 3 متر مربع در نزدیکی کاخ شاهنشاهی به قیمت $600,000 فروخته شد. در اواخر سال 1991 و اوایل سال 1992 ژاپن دچار بحرانی شد که با ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها آغاز شد و بانک‌های این کشور را که طی سال‌های قبل از آن بی‌محابا و به پشتوانه ارزش حبابی آن دارایی‌ها وام‌های کلان داده بودند در معرض ورشکستگی قرار داد. دولت و بانک مرکزی ژاپن وارد ماجرا شدند و سرمایه‌های هنگفتی به بانک‌ها تزریق کردند تا از ورشکستگی آنها جلوگیری شود و سرنوشت محتوم آنها به تعویق افتد. بانک ژاپن با فهمیدن اینکه حباب قابل دوام نبود، نرخ بهره را افزایش داد تا حدس و گمان‌ها را مهار کند. این اقدام به سرعت منجر به سقوط در بازار سهام و بحران بدهی شد، زیرا وامگیرندگان نتوانستند بسیاری از بدهی‌های حاصل از دارایی‌های سوداگرانه را پرداخت کنند. سرانجام این مسائل خود را در یک بحران بانکی نشان داد که منجر به ادغام و چندین فقره کمک مالی دولت شد. ماسایوشی تاکمورا وزیر دارایی ژاپن در آن سالها بود. او در یک روز کاری در دفتر کارش نشسته بود و به عواقب این اتفاق فکر می‌کرد. با اینکه دل خوشی از پل کروگمن، اقتصاددان و ستون‌نویس روزنامه نیویورک تایمز نداشت، اما برای گرفتن راهکار چاره‌ای جز دعوت او به دفتر کارش نمی‌دید تا شاید بتواند از نظراتش برای بحران اقتصادی پیش آمده کمک بگیرد. پول به محض اینکه وارد دفتر کار آقای تاکمورا شد، خنده‌ای کرد و گفت:
جناب وزیر، خیلی وقت پیش منتظر این دعوت بودم.
وزیر هم با لبخندی مصنوعی جواب داد:
فکر می‌کنین چه زمانی شما رو باید دعوت می‌کردم برای یه جلسه دوستانه یه دو نفره؟
پول فوری با نیشخند گفت:
حداقل یه سال و نیم پیش.
وزیر در ادامه پرسید:
می‌خواید بگید دیر شده؟
پول کلاهش رو از سر برداشت و بدون اینکه اجازه بگیره روی صندلی نشست و گفت:
آقای وزیر، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. من این دعوت رو دوستانه میدونم، هرچند میدونم که شما از مقاله ها و نوشته های من خیلی خوشتون نمیاد و خودم هم فکر میکنم شاید دلیلش اینه که من مشکلات و بحران های اقتصادی رو زودتر از موعد پیش بینی میکنم و حرفای گزنده ای میزنم که باب میل سیاستمداران نیست.
وزیر از حرفای بدون مقدمه آقای کروگمن متحیر شد و گفت:
پس اگه اجازه میدید منم بشینم و به همین حرفای گزنده و البته کاربردی شما گوش کنم. آقای کروگمن، بگو مشکل ما از کجا شروع شد؟
پل کروگمن فوری گفت:
پاسخ این سوال کوتاهه، دام نقدینگی.
وزیر با عصبانیت پاسخ داد:
یعنی میخواد بگید ما برای مردم دام پهن کردیم؟
پل کروگمن خندید و گفت:
چی شد جناب وزیر؟ شما حتی تحمل یه جمله دو کلمه‌ای رو ندارید. شما با روحیات من آشنایین و میدونید هیچ زاویه خاصی با شما و نظراتتون ندارم. منتها اجازه بدید من توضیح بدم.
وزیر کمی خودش رو آروم نشون داد و گفت:
ببخشید جناب کروگمن، بفرمایین، ادامه بدید.
و پل ادامه داد:
ببینید جناب وزیر، حواستون بود که حباب قیمتی توی ژاپن در دهه 90 چقدر بزرگ بوده و چگونه و چجوری قیمت زمین و سهام طی یه دهه رونق اقتصادی سه برابر شده؟ نرخ بالای پسندازهای شخصی توی ژاپن که میتونست نتیجه جمعیت پا به سن گذاشته این کشور باشه، شرکت‌های ژاپنی رو مجبور کرد که بیشتر متکی بر وام‌های بانک‌های سنتی توی شبکه حمایت بانکی باشن و برای به دست آوردن منابع به دنبال فروش سهام یا اوراق قرضه توی بازار سهام نباشن. رابطه سهل شرکت‌ها با بانک‌ها و ضمانت ضمنی مالیات دهنده‌ها واسه سپرده‌هاشون باعث شد فضای سرمایه‌داری رفاقتی شکل بگیره و استانداردهای وامدهی افول کنه.
وزیر با حیرت به حرفهای روزنامه نگار گوش میکرد و با خودش میگفت چقدر دقیق داره به مشکلات اشاره میکنه. فوری برای اینکه پول متوجه تعجبش نشه گفت
میشه واضح‌تر توضیح بدید؟
کروکمن گفت
آقای وزیر، خیلی شفاف بهتون بگم که بانک‌های ژاپنی بیشتر وام دادند و کمتر به کیفیت وام گیرنده توجه کردند. با این کار اونا به حرکت اقتصاد حبابی به سوی نسبت‌های نامتجانس کمک کردند. بانک مرکزی ژاپن با توجه به نگرانی‌هاش در مورد حباب توی سال 1990 شروع به بالا بردن نرخ‌های بهره کرد. توی سال 1991 قیمت سهام و زمین در سراشیبی سقوط افتاد و در کمتر از چند سال بیش از 60% کاهش یافت.
وزیر فوری صحبت آقای کروکمن رو قطع کرد و گفت
خب چرا از سیاست‌های پیشگیرانه ما نمیگید که ما در پاسخ به رکود یه مجموعه برنامه محرک اقتصادی و نجات بانک‌ها رو برای دولت تجویز کردیم؟ مازاد بودجه 2.4% ژاپن توی سال 1991 به کسری بودجه 4.3% در سال 1996 و 10% در سال 1998 تبدیل شد و نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی به 100% رسید. توی سال 1998 طرح 500 میلیارد دلاری نجات بانکی اجرا شد تا بانک‌ها بتونن به استقراض و وامدهی خودشون ادامه بدن.
پول کروگمن هم فوری حرف آقای وزیر رو قطع کرد و گفت
جناب وزیر، فکر میکنید کاری که بانک‌ها کردن به نفع مردم و اقتصاد کشور بود؟ در حقیقت بانک‌ها به بانک‌های زامبی تبدیل شدن که فقط با کمک بانک مرکزی میتونستن به حیات خودشون ادامه بدن. یادتون رفته همین هفته گذشته بلومبرگ نوشت که یکی از دلایل تداوم رکود و کساد طولانی اقتصاد ژاپن همین بانک‌های زامبی بودند، از جمله به این دلیل که همچنان به شرکت‌های شدیداً بدهکار وام دادند و به نوبه خود بنگاه‌های زامبی رو زنده نگه داشتند.
وزیر باز هم از عصبانیت هیجان زده شد و گفت
از این کلمه زامبی متنفرم آقای کروکمن.
کروگمن با لحنی دوستانه و آرام پاسخ داد
آقای وزیر، چه متنفر باشین چه نباشین، اتفاقیه که توی بانکای ژاپن افتاده. بانکای زامبی یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی ژاپن بودن. این بانکا با تزریق منابع جدید به شرکت‌های زامبی اونا رو حفظ می‌کنن، با این استدلال که این شرکت‌ها بزرگتر از اونی هستن که ورشکست بشن. با این همه اغلب این شرکت ها به شدت بدهی داشتن و این دولت نمیتونست اونا رو سر پا نگه داره. در نتیجه بسیاری از این شرکت های در حال سقوط ثبات خودشون رو از دست دادن و یه موجی از ادغام از جمله در 4 بانک ملی ژاپن به راه افتاده که خودتون بهتر از من در جریانید.
وزیر با ناراحتی و تأسف گفت
چاره دیگه‌ای برامون نبود. تو این شرایط چی کار میکرد؟ قیمت مسکن به شدت کاهش یافت، سهام سقوط کرد آقای کروکمن، بانک ها ورشکست شدن. حداقل باید بانک ها رو به هر قیمتی که شده بود حفظ میکرد.
پول کروکمن حرف وزیر رو قطع کرد و گفت
اتفاقا شما پر هزینه ترین راه رو انتخاب کردین آقای وزیر. اول از همه نرخ بهره رو به شدت افزایش دادید. دوم این که تا تونستید نقدینگی بانک ها رو بالا بردید و بی حساب و کتاب به برخی شرکت های زیانده بازم وام دادید. از طرفی هم بسیاری از شرکت های ژاپنی زیر فشار بدهی های سنگین بودن و دریافت اعتبارات براشون بسیار سخت بود. تا جایی که بیشتر قرض گیرنده ها واسه گرفتن وام به سراغ نزول خورها رفتن و اوضاع خرابتر شد. برای همین میگن بانک های زامبی.
آقای وزیر بعد از صحبت های پل کروگمن واقعا حرفی برای گفتن نداشت، چون میدونست که تحلیل روزنامه نگار نیویورک تایمز پر بیراه نبود. رکود و کسادی بیش از 10 سال ادامه یافت و عبارت دهه گمشده ژاپن از آن زمان بر سر زبان ها افتاد. به دنبال این بحران بسیاری از شهروندان ژاپنی با پسنداز بیشتر و هزینه کمتری به این واکنش پاسخ دادند که تأثیر منفی بر تقاضای کل داشت. این امر منجر به فشارهای تورمی می شد که مصرف کنندگان را به احتکار بیشتر پول ترغیب می کرد. این کشور در این مدت رشد و تورم پایین را تجربه کرد، در حالی که بازارهای سهام ژاپن در نزدیکی کمترین رکود قرار داشتند. بازار املاک هرگز به طور کامل به سطح قبل از رونق خودش برنگشت. در حقیقت 12 سال طول کشید تا تولید ناخالص داخلی این کشور به سطح سال 1995 برسه. اما پایه‌های مستحکم صنعت ژاپن سرانجام اوضاع رو کم و بیش به روال عادی بازگردوند. هرچند ترکش‌های آن بحران هنوز هم نظام مالی این کشور را آزار می‌دهد.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
روایت امشب رو با موضوع دهه گمشده شنیدیم، اما طبق روال برنامه‌های توری ذهن در این بخش از برنامه در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر علی مروی، کارشناس محترم اقتصادی برنامه، و همینطور ویژه عرض خیر مقدم و سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، استاد دانشگاه، که به صورت تلفنی در جمع ما حضور دارن. خیلی خوش آمدید به برنامه آقای دکتر مروی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر حمزه‌پور و همه شنوندگان خوب برنامه تئوری ذهن، در خدمتتون هستم.
شما محبت دارید و ممنون از همراهیتون. آقای دکتر حمزه‌پور خیلی خوش آمدید به برنامه تئوری ذهن.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزانمون در رادیو اقتصاد، که واقعا رادیوی خودم من میدونم، چون اونجا برنامه‌ای زیادی داشتم خدمت عزیزان و تیم بسیار خوب و حرفه‌ای و فرهیخته رادیو اقتصاد، همچنین خدمت برادر عزیز و فرهیخته خودم آقای دکتر مروی سلام عرض میکنم. انشالله بتونیم بحث خوب و مفیدی رو برای شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو اقتصاد داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از این همه انرژی خوب شما.
زنده باشید.
اما بزرگوارید. اما شروع بکنیم بحث رو طبق روال با جناب آقای دکتر مروی و اینکه ببینیم چه نگاهی به روایت امشب داشتن. روایت امشب درباره دهه گم شده بود. آقای دکتر اسمش هم حتی ذهن رو درگیر خودش میکنه که چرا دهه گم شده انتخاب شده عنوان این روایت.
بسیار خب، من توضیح بدم که چرا عنوان دهه گم شده رو بر این دهه گذاشتن. دهه تا پایان دهه 1980 میلادی اقتصاد ژاپن در یک فرایند رشد و توسعه پرشتابی داره حرکت میکنه و یک فضای خیلی خوب در حوزه اقتصادی وجود داشته. بعد از تقریبا 2 دهه رشد مستمری که ژاپنی‌ها دارن طی می‌کنن، سال‌های پایانی دهه 80 یک نگرانی در بین سیاستمداران، اقتصاددانان، خبرگان و نخبگان پیش میاد که آیا این رشد مستمر هست یا نه، و آیا این رشد رو ما میتونیم همچنان ادامه بدهیم یا نه. در نتیجه این ماجرا یک تزلزلی در سیاست گذار پیش میاد و اون اینه که میگه نکنه که این رشد رو ما دیگه نتونیم کنترل بکنیم و ازش عقب بیفتیم. برای همین در ابتدای دهه 90 میلادی دولت ژاپن و به ویژه نظام بانکی میاد و یک تغییر رویه میده که بخشی از اون مسیر سیاست‌های انبساطی رو کنترل بکنه و یک سیاست‌های انقباضی یا انضباطی بیشتری رو اعمال بکنه. خیلی نکته مهمیه و اون همین هستش که این روش و این اقدام دولت ژاپن در ابتدای دهه 90 در فضای اجتماعی مردم ژاپن جور دیگری خونده میشه. هم این روایتی که امشب انتخاب کردید بسیار روایت مهمیه، کاش مسئولین و سیاستگزاران کشور هم این روایت رو بشنون و بدونن چه اتفاق میفته. اعمال سیاست انقباضی و حالا اصطلاح بهتر سیاست انضباطی که دولت ژاپن در حوزه نظام بانکی و نظام مالی وضع میکنه، از نگاه مردم ژاپن به معنای این هستش که نکنه دوران رشد تمام شد، نکنه مسیر رشد به اتمام رسیده و ما وارد دوران رکود و افول میخواییم بشیم. در نتیجه این رفتار مردمی که تا دیروز داشتن با یک امیدی کار میکردن از الان میرن تو سیاستهای دفاعی، میرن تو سیاستهای کنترلی، میان سمت اینکه مصرف رو کم بکنن، میان سمت اینکه تا حد زیادی خودشون رو نگه دارن و یک نگرانی در رفتار مردم ایجاد میشه. این نگرانیه باعث میشود که از اون طرف تبدیل به رفتار اقتصادی بشه و ما شرکت ها، محصولات، کارخونه هایی که داشتن تولید میکردن ناگهان با رکود مواجه میشن. یعنی دهه 1990 دهه ایه که ابتدای مثلا دهه 90 ناگهان یک رکودی بر بازار حاکم میشه در اقتصاد ژاپن. ما به تورم های منفی میرسیم، تورم های منفی نگران کننده ای که اتفاقا جالبه که دوباره تو ادبیات میزنید دهه گم شده، اگر شنوندگان سرچ بکنن این دهه گم شده رو یکی میگه 1990، یکی میگه آیا دهه گم شده دوباره شروع شده یا نه. یعنی دوباره ما داریم به تورم های منفی میرسیم و این تورم های منفی و این نگرانی هایی که در مردم پیش میاد باعث میشود که اقتصاد وارد دوره رکود میشه. وارد دوره رکود که میشه رفتارها تازه تغییر میکنه. اتفاقی که میفته اینه که نظام بانکی که پشتوانه تولید بوده، از اون لحظه به بعد بانک‌ها به واسطه وام‌هایی که به تولید کننده‌ها داده بودن و تولید کننده‌ها حالا دچار رکود شدن، نمی‌تونن محصولش رو بفروشن، شروع می‌کنن به تصاحب اموال وام گیرندگان، تحصیلات گیرندگان، حالا یا کارآفرینان یا مردم و غیره. تو این شرایط چه اتفاقی می‌افته؟ مردم از بانک‌ها هم زده میشن. یک عبارتی شکل می‌گیره به اسم بانک‌های زامبی، بانک‌هایی که دارن همه چیز رو می‌خورن. این بانک‌ها میشن عامل نگرانی در اقتصاد و این دهه رو به این خاطر دهه گم شده میگن که سیاست‌گذار در یک دهه کل بحث رو گم می‌کنه، یعنی خط سیر رو گم می‌کنه و از مردم جدا میشه و واقعاً تقریبا بیش از یک دهه، حدود یک دهه طول میکشه تا دوباره سیاستگزار و مردم میرسن به یک ادبیات مشترک و دوباره ژاپن رو میتونن برش کردن رو اون مسیر ریلی که داشته طی میکرده. نکته مهم در روایت امشب تفاوت نگاه سیاستگزار و مردم هن. چیزی که امروز در کشور ما وجود داره، سیاستگزار کسی که داره در حوزه اقتصاد برنامه‌ریزی میکنه با منی که این طرف میز میخوام مخاطب اون سیاست اقتصادی باشم، دو تا دنیای متفاوت داریم. نمونه عرض میکنم، سیاستگزار ما میگه من میخواهم برای جبران کسری بودجه، برای انضباط مالی میخواهم نظام مالیاتی رو تقویت بکنم و مالیات ها رو بیشتر بکنم. بعد بهش میگه چیکار میخوای بکنی؟ میگه من میخوام برم مالیات بر عایدی سرمایه بگیرم، معافیت های مالیاتی رو کم بکنم و قصد الهازا میارم رو این. مردمی که این ور ماجرا نشستن از این ادبیات سیاستگزار که اومده در بودجه درآمد مالیاتی رو افزایش داده احساس میکنن که چی؟ حتما میخواد سال آینده مالیات ها بیشتر بشه، پس حتما گرونی بیشتری داره اتفاق میفته، پس حتما سال سختری پیش روی ماست. ببین دوتا تفاوت چی میشه؟ این دوتا تفاوت کاملا مسیر یک سیاست رو تعریف میکنه، یعنی کاملا شکست یک سیاست رو میشود از همین که عدم درک متقابل بین سیاستگزار